چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی به همراه سایر همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند، امروز پنجشنبه 25 خرداد هم همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. اجازه بدین اول برنامه یه سلام مخصوص به اون 301 نفر بکنیم. جان 301 پیامبر، نه اونا که خب به روایتی اولول ازماشون 313 تا بودن، این 301 نفر که ما میخواییم سلام مخصوص دونونه بهشون بکنیم همون 301 نفری هن که سخنگوی نیروی انتظامی اومده گفته در طرح ناظر دو شناسایی و بازداشت شدن. خانم جان، ای کسی که جزو اون 301 نفر هستی، دم شما گرم، شجاعت و آزادگی شما رو هیچ وقت فراموش نمیکنه کسی، و البته درب و داغونی مملکتی رو که بارون شدید میاد نصف پایتختش بی آب میشه و جاده چالوس و اتوبان شمالش بسته میشه، و البته پلیسش رو که این همه جرم و جنایت و بخور بخور رو ول کرده اومده بند کرده به شمای بی حجاب. منتها نکته جالب آقای سخنگو این بود که گفته تازه این 301 نفر رو بعد از دریافت 108,000 گزارش دستگیر کردن. 108,000 گزارش؟ یعنی یه مش آدم که چه عرض کنم، آنتن متحرک تحریشدار یا عمامه به سر یا مقنعه زیر چونه تو خیابونا چرخیدن، هر موقع بهشون فشار اومده یه گزارش رد کردن، شده 108,000 تا گزارش. حالا من نمیدونم چرا از 108,000 تا گزارش 301شو رسوندن تا بازداشت، بقیه رو دایورت کردن، قرعه کشی کردن، نمیدونم پالام پولون پیلی. آقا سیستمتون چیه شما؟ آخ لامصبا، ای بابا، ولش کن، بریم ببینیم که دیگه تو این یک هفته که ما نبودیم چه خبر بوده در مملکت. برو بریم. ما که نبودیم، استاد زرقامی دورو بزرگ که با حفظ سمت وزیر گردشگری و میراث فرهنگی مملکته، یهو وسط این همه نگرانی هایی که در زمینه از دست رفتن فرصت های گردشگری هست یاد فلافل افتاد. اینجوری
من خودم شخصا به عنوان یه جاذبه گردشگری،
آها،
از اهواز،
خب
منطقه اسمش الان یادم نمیاد،
مهم نیست،
البته من یه بار رفتم قبل از این مسئولیتم، مجبور شدم تو 7 8 10 تا قرفه هر جا یه فلافل بخورم، ضمن اینکه بیچاره شدم. جالب اینه که پولم نمیگرفتم.
عجب، حالا فهمیدید استاد چرا وقتی بعد از نماز جمعه میرفته شورت ماماندوز بخره فقط سایز دورو بزرگ میخواسته؟ ماشاءالله 10 تا فلافل. خب این حیوانکی کارگرایی که از صبح تا شب زیر آفتاب کار یدی میکنن هم بعید میدونن بتونن به گرد پای استاد فلافل نظام زرقامی برسن تو این زمینه. حالا درسته که اون بنده خدا پول نمیگرفتن ازت مفتی بوده، ولی خب لامصب کا از خودت نیست، کاتون که از خودته که. بعد آخه فلافل نیاز به کار فرهنگی و تبلیغاتی داره؟ تو کل دنیا شما هر جا بری فلافل هست، بعد تو میخوای بری فلافل رو به دنیا معرفی کنی قشنگ؟ واقعا که الان مثلا عربستان داره وسط بیابون برای جذب گردشگر شهر فوق مدرن بر اساس نمیدونم هوش مصنوعی و چی میسازه که وسعتش میگن چند برابر نیویورکه، بعد وزیر دورو بزرگ ما میخواد با فلافل بره توریستا رو راضی کنه، راهشون رو کج کنن بیان به سمت ایران. بابا تو برو روی اون محموله فلافلی که بلعیدی چای نبات بخور، نترکیه وقت. جذب توریست و اطلاع گردشگری رو بیخیال شو شما اجالتاً قهرمان. که نبودیم دوستان، اتفاق خیلی بدی افتاد. یکی از استوانه ها که چرس کنم متوازی الازلاها زوزنقه ها یا اصلا بذار تهشو بگم دیگه، مکعب مستطیل های نظام دستخوش یک عالمه تغییر شد. کیو میگم؟ برادر محسن رضایی میرقائد. برادر محسن خب از موقعی که مش ابرام رئیس جمهور شد رفته بود شده بود معاون اقتصادی رئیسی تا یکم آروم بگیره، ولی بدخواهان و اینا ظاهرا اصلا نمیتونستن این سردار دکتر همه کاره نظام رو معاون رئیس جمهور ببینن و خبر اومد که ایشون استعفا داده. خبر استعفا که اومد بازم یه سری دیگه نگران شدن که ای وای این بیکار شد، دوباره میره الان بوتاکسش رو آپدیت میکنه، میاد کاندیدا میشه تو انتخابات مجلس به هوای اینکه بره بشه رئیس مجلس. اونجا هم که منباقر قالیباف با یارانش مثل آدامسی که میچسبه به کف کف چسبیدن به هیئت رئیسه مجلس ولکن نیستن و دیگه حالا چسب نظام و بوتاکس نظام میخوان بیافتن به جون هم، بیا و درستش کن. چی میشه واقعا؟ ولی خب ظاهرا معظمله از بالا هوا رو داشته و برای اینکه اینا با هم من تو من نکنن سریع دستور داده شد که برادر محسن به سمت جدید و تأسیس رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب بشه. خدایش سمت حال کردین؟ اوکازیونا تریلی باید بکشتش. ببین یعنی هم رئیس داره توش، هم دبیر داره، هم عالی، تازه سران هم توشه. اون هماهنگی اقتصادی هم که میزنن تو اینجور سمت ها برای رفع کتیه که حقوق حلال بشه دیگه. ببین چقدر یه سردار سابق دکتر فعلی باید محبوب دل معظم له باشه که بده براش همچین سمتی بسازن. حق هم دارن ها، اگه بهش نمیدادن این سمتو دوباره میمد تو انتخابات مجبور میشد یهو برای جذب آرا این دفعه موهاشو مش کنه یا مثلا پیرسینگ بکاره تو دماغش، حالا بیا و جمعش کن. والا
بریز یکی نه دوتا کم بشه نور اتاق، بریم وسط بازم به اصرار شما، میچرخی تو دورم و میچرخ دنیا به کامم، باشه بریم بالا که عقلم نمیاد به کارم، اینجا همه خوبن و با فرد و کاری ندارن، هنوز نرفته قبلی و بعدی و بعدی دارن، یه چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کمتر،
جمعش کن جمعش کن جمعش کن جمعش کن جمعش کن جمعش کن جمعش کن.
گفتم کمش کن و کمش کرد ولی نه نور و صدا رو، گفتم زیاد کن زیادش کرد، یه هو اومد وسط ببین بلا رو، بلا نگو پارو جلالو، حیفه نگاه کنین این حلالو، یکم رقصید گم شد زمه وقتش باز کنی درا رو، اینش 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 هپ هپ سک سک چشاش گیر گیر من رفتم، حالا بک بک حالا بوم میخواد توصیفش نمیشه گفت، توی تک ترک خدافزی نمی کنم، تک تک ما رفتیم حالا ترک بک،
زد دا تنت گرم رو ابرا زدیم پر، یه چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کم تر، زد دا تنت گرم رو ابرا زدیم پر، یه چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کم تر.
به 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 به، سلام علیکم، شب بخیر، چه خبر؟
به به،
خوبی؟ چه حال احوال؟
سلام فرشید، مرسی، شب خودت هم بخیر. من خوبه، خوب، خودت خوبی؟
قربونت، منم خوبم، مرسی.
خبرم که خب میدونی دیگه، آقای آلپاچینو قراره به زودی فارغ بشه.
بله بله، به سلامتی. البته خودشون که نه، همسرشون دیگه.
بله بله، استاد در 83 سالگی منتظر بچه چهارمشون هستن.
بابا تازه اول جوونیش، خب چیکارش داری تو؟ حسودیت شو؟
نه والله من چیکارش دارم، کاریش ندارم. خواستم فقط از این تریبون استفاده کنم و قدم بیبی پاچینو رو تبریک بگم.
البته بیبی پاچینو هنوز تو راهه، ولی به دنیا بیاد بابا پاچینو 83 سال ازش بزرگتره.
البته چیزی نیست، تازه همش با مامان بچه 54 سال تفاوت سنی داره.
آخه
آره دیگه، منطقیه با خود بچه 83 سال تفاوت سنی داشته باشه.
بگو ماشالله. تازه رفیق جینگ ایشون استاد دنیرو هم تازگی ها بچه دار شده.
آره اون یکی استادم بچه‌ش همین امروز که اینجا هستیم 70 روزه شده، اما خب بازم گلی به گوشه جمال استاد دنیرو.
چرا با گل گوشه جمال استاد دنیرو شما چیکار دارید؟
خب چون حداقل ایشون 79 سالشه.
حالا سر چهار سال داری چونه میزنی ها.
دیگه چیکار کنم آخه؟ تازه چند روز پیشم یه نظرسنجی توی توییتر اونوریا بود که پرسیده بودن که رابرت دنیروی جوون جذاب تره یا آلپاچینوی جوون.
آخ خیلی سوال سختیه واقعا. کاش یه جوری میشد از اینا یه آل دنیرو یا یه رابرت پاچینوی چیزی گرفت واقعا.
آ یعنی تو شرایط آزمایشگاهی.
حالا دیگه شرایط آزمایشگاهی، دانشگاهی، زایشگاهی، هر چی هست اصلا قلمه بزنه. فقط نذارن اینا ژناشون تلف بشه.
آره والا این دو بزرگوار اینقدر مرغوبن که جذابیتشون تو 79 سالگی و 83 سالگیشون کشیده. دیگه چی بگیم؟ واسه همینم تو اون نظرسنجی 50-50 مساوی شدن.
به به، آفرین به شرکت کنندگان در این نظرسنجی که دل این دو پیرمرد پرهاشیه رو نشکستن.
مرسی شرکت کنندگان. حالا با مزه است توی مصاحبه از رابط میپرسن نظرت چیه که توی جشنواره کن 9 دقیقه برای فیلم قاتلین ماه کامل تشویق شدیم.
آره هفته پیشم اشاره کردیم که 9 دقیقه تشویق شدن. خب چی جواب داد استاد؟
استاد گفته خیلی خوشحالم که تشویق شدیم چون توی کن تماشاگرها معروفن به اینکه فیلم‌ها رو یه تایم طولانی هو میکنن. خوشحالم که این اتفاق برای ما نیفتاد. البته کلا برای فیلم مارتین اسکورسیزی همچین چیزی پیش نمیاد.
خیلی هم عالی. ما هم از همینجا به صورت نشسته تشویقشون میکنیم.
پس بزن دست قشنگه رو.
بزن دست قشنگه. ها. جون. قربون شما. چه استقبالی شد. تشکر میکنم. ممنونم. بفرمایید تو رو خود واقعا لطف داری. چرا من دارم تشکر میکنم؟ رابرت باید تشکر.
حالا منم سوالم همین بود.
یه لحظه جمعی کنم.
دل بر نازم چش قشنگ قلبم یار لجبازم ای دوای درنم تو رو با دنیا هیچ عوض نکردم روز شو میخوام هی دارت بگردم سایت از قلبم کم نشه عزیزم یار شیرینم عمرم هم چیزم بگو چی میخوای تا به پد بریزم تو که میدونی ما بهت مریم سر دلو میذاره دلمو میپره میاره این دل برو که ما میبینو سر ساز کاری نداره یه روز اگه نباشه پیشم میدونه که دیوونه میشم میدونه میسوزو مدوریش ایزو میریزه تو آتشم لیلا 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 لیلا
دوستان آیا میدانستید دلیل اصلی که خیلی از شمایی که تو ایران هستید شبها با فکر مهاجرت میخوابید و صبحها با خواب مهاجرت بیدار میشید چیست؟ دلیلش تبلیغاته. یعنی چی؟ خب دیدین که مثلا تا پاتو تو اینترنت میذاری دکتر فلانی و مهندس بهمانی یا اون خانم وکیله که 700 میلیون نفر رو تا حالا برده کانادا و استرالیا و نیوزیلند و چه میدونم دومینیکن و یمنیکن و دیگه نیاورده، اونا یقتو میگیرن با تبلیغاتشون و با پیشنهادهای بیشرمانه سعی میکنن شما رو وادار به مهاجرت کنن. حالا دلیل رونق بازار اینا چیه و چرا خیلیا سر و دست میشکنن که بذارن برن؟ همونطور که گفتم تبلیغات. کی میگه اینو؟ مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش داده برای جلوگیری از بالا رفتن آمار مهاجرت‌ها باید هر گونه تبلیغات راجع به مهاجرت، خرید ملک، تحصیل، سرمایه گذاری، اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه صریح یا ضمنی ممنوع شود. من نمیدونم اینا چرا تعارف میکنن با مردم. اصلا میتونن قانون بذارن مهاجرت ممنوع؟ به خدا عین کره شمالی. اصلا از نظر برادر و خواهرای مرکز فلان مجلس باید خارج شدن نفوس ایرانی به قصد زندگی در بلاد کفر غربی ممنوع بشه آقا خانوم. اصلا هم دلیل این سر و دست شکستن و برای رفتن همیشگی از مملکت وضع مردم نیستا. به دلیل این نیست که مثلا هر باد سرگردونی از هر باد دونی تو دنیا رها بشه، قیمت دلار رو تو ایران جابجا میکنه و ارزش دلار پس انداز مردم روز به روز آب میشه میره تو زمین، یا اینکه رهبرشون شب و خواب بمب اتم میبینه روزا هم آروغای ناشتای انقلابی میزنه و سرنوشت 80 میلیون نفر رو گروگان رویاهای بچگانش کرده. نه اینا نیست، همش به خاطر تبلیغاته. وگرنه که کی مثلا سوئیس خاورمیانه رو ترک میکنه مهاجرت میکنه به کشورهای دیگه؟ نه واقعا کی؟ اگه این تبلیغات نبود شما اصلا شاید به نظام ایمانتونم قوی تر می شد. هی فکر در رفتن نمی کردی، می گفتی بذار من باشم اینا بیشتر استثمارم کنن. خیلی حال داره میده دوره هم با همه اعضای خانواده داریم استثمار میشی. آره بابا، اصلا باید موقع خروج از کشور به نظرم چهار تا رو بگیرن همون تو فرودگاه با چوب بزنن کف پاشون تا این نگن دیگه این قوزک پا طاقت موندن نداره و از این حرفا. قوزک موزک چیه بابا؟ این نظام با قطع تبلیغات مهاجرت وارد قلب شما میشه دیگه، بیرونم نمیره لامصب. یعنی به هر کی وارد شده همین کارو کرده، فقط موزه ورودش متفاوت بوده. اصولا اگه بخوای یکم منطقی و دو تا چهارتایی به قضیه مهاجرت به خصوص مهاجرت نخبگان که میشه همون فرار مغزا نگاه کنی، باید گفت که اگه شما هم وزن این آدمای خفنی که میرن طلا هم مف مف میدادی به اون کشور خارجی، بازم فکر کنم ارزش طلاها کمتر بود. چون فکر کن طرف مخ مهندسیه، چه میدونم نابغه پزشکیه، مدال المپیاد برده، میدونی چقدر خرج این آدم شده، چقدر زمان برده، چقدر سوی چراغ خورده شده تا این برسه به جایی که نتایج خدمتش به جامعه برگرده. بی خود نیست، یکی مثل دکتر عباس میلانی گفته فرار مغزها در سالهای اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده. چرا؟ چون آمار رسمی میگه مثلا 64% دانش آموزان ایرانی مدال‌آور المپیادهای علمی طی 14 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند. این آمار تازه مال الان نیست، مال چند سال پیشه که وضع به این خرابی هم نبوده. بعد نوابق تو مرکز پژوهش‌های مجلس نشستن طرح پیشنهاد دادن که تبلیغات مهاجرتی ممنوع بشه، مردم یه وقت تحریک نشن مهاجرت کنن. این است عقلی که از کله یه مش کارشناس انقلابی دو آتیشه میاد بیرون و تازه میخوان برای اداره یه کشوری با این همه جمعیت تحصیل کرده و پرتوان تصمیم سازی هم بکنن واسه ما. این است
جهان گویم عزیز و دل و جانی، یک تن با عاشقی تو روبرویم، قبله من سمت تو کف نگویم، یار تب عشق تو را تاب ندارم، دور بمانی تو ازم خواب ندارم، قبل تو اینقدر که دیوانه نبودم، با خودم و با همه بیگانه نبودم، جاذبه چشم تو
چیز جدیدی که این هفته دیدیم اینه که رئیسی والد آقا مصطفی رو با خودشون نمی بردن سفر، ولی این علم الهدا یه تشر بهش داد که یادت نره جمیله رو با خودت ببر.
من اقوا شده بودم با چند تا این تبلیغات مهاجرتی، چنگامم برداشته بودم برای مهاجرت، ولی تبلیغاتی داخل با افزایش بودجهشون یه شروع کردن، من الان نه تنها دیگه فکر مهاجرت نیستم، بلکه الان بی خود و بی جهت روزه هم هست.
چلو کباب وقتی بریم که هیچ، چلو مایچه هم که هیچ، اصلا یه چمدون دلار هم با آدم ندن، به ریکسش نمیرده داداش، با تو بذاری تو حافه ما جمهوری اسلامی.
تو این مملکت یه دور سوار اسب بشی با 50 تومن بدی دیگه تکلیف گرونی بلیط هواپیما معلومه.
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من اومدم.
دکتر راسته که دیگه تبلیغات مهاجرتی ممنوع شده؟
این مسئله به شما چه ارتباطی داره؟
دکتر داشتم برنامه ریزی میکردم برم، درهای خارجم بستم.
برنامه ریزی میکردی بری؟
آره.
حالا کجا میخواستی بری؟
فرقی نداشت دکتر، فقط یه جا که خارج باشه دیگه. داخل برای من تموم شده،
باشه،
معنی نداره.
شما هر وقت حالت بهتر شد و مرخص شدی خارجم میتونی بری.
دکتر خب الان دیگه گفتن انگار نمیشه آه.
کسی چنین چیزی نگفت
عزیزم. دکتر امروز تبلیغ خارج رفتن رو ممنوع کردن، تا من خوب بشم خود خارج رفتن هم ممنوع میشه دکتر.
باشه نگران نباش، قول میدم خوب شدی کمکت کنم بری هر جا که میخوای بری. حالا دراز بکش کار دارم عزیزم.
دکتر شما بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن بابا.
من نمیخوام جایی برم.
تعارف میکنی دکتر؟
عجب
باشه بارو با برای تو همه جا کار هست، سوزنتو ببر باسن هم که همه جا ریخته دیگه.
این چه حرفیه؟ من که نمیتونم درمان شماها رو ول کنم برم که عزیز من.
دکتر روزی یه آمپول میزنی اونم بده قادری بزنه دیگه.
یعنی
دست
چی؟
خانم پرستارو بگی برو تا دروازه رو نبسته.
دراز بکش ببینم کافیه، باز داری حرفای نامربوط میزنی.
پس بذار ما دستشو بگیریم بریم.
نه انگار باید آقای قادری رو صدا کنم.
بابا یا بابا بیا بزن دکتر، واسه یه آمپول قادری رو صدا نمیکنن که.
اذیت میکنی عزیز من، آفرین
برای کندن گل سرخ.
حالا آروم باش ببین.
اره آورده ای؟ چرا اره؟ بیا بزن.
خیلی خوب
قادری واسه چی آخه؟
آروم باش اون گل سرخ هم شل کن.
شله شو دکتر. میگم واقعا تبلیغات خارج رفتن قطع کنن خارج خودش خوش میشه میفته؟
این مسائل به شما ارتباطی نداره عزیز من.
دکتر واسه خودت میگم، تو باز فرار مغزا میتونی بکنی، ما چی؟ یه مغز سالم هم نداریم.
خیلی خوب تموم شد. این پنبه رو نگه.
دکتر پول و سرمایه هم نداریم فرار سرمایه بشیم، حتی اقل یه فرار پیشنهاد بده جون دکتر.
چی داری میگی عزیز من؟ این چه حرفیه؟
یه باسن سوراخ سوراخ داریم فقط، فرار باسنا نداریم دکتر.
فکر فرار رو از اینجا از سرت بیرون کن.
نه اینجا رو نمیگم که دکتر، خارج رو میگم. هر جایی شد شد دیگه، یه جا که داخل نباشه دیگه، آخون نبینیم خبر بد نشنویم.
خب کافیه دیگه، استراحت کن عزیز من، من باید برم.
دکتر نه رو دکتر، دکتر جون من راه مهاجرتی سریع و ارزون سوراخ داشتی ندا بده. این وطن هرگز برای من وطن نبود دکتر.
آخر دلم میمیره از درد این جدایی، وقتشه که بیایی آروم دل کجایی. آخر دلم میمیره از درد این جدایی،
قبل از اینکه بریم سراغ ایستگاه ورزش، بریم یه بخشی از مصاحبه طوفانی محمد مایلی کوهن سرمربی سابق تیم ملی رو با صدا و سیما گوش بدیم که حسابی گرد و خاک بپا کرد. البته اینم بگم که پیش از این مصاحبه مایلی کوهن به انتخاب رضا عنایتی به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتقاد کرده بود و احسان اصولی سخنگوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم گفته بود اعتراض مایلی کوهن پشتوانه فنی نداره. حالا بریم صحبت‌های مایلی کوهن رو گوش کنیم.
البته آقای اصولی برخلاف اسم شریفشون متأسفانه خیلی غیر اصولی صحبت کردن، چرا که فردی که بین این همه متخصص استخوان خورد کرده و تحصیل کرده در فوتبال و خصوصا ورزش کشور، هم رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی باشن و هم رئیس فوتسال کشور و هم گاهی اوقات به عنوان سخنگو انجام وظیفه میکند، شما دیگه حدیث مفصل بخونی از این موضوع.
دیدی تو اخبار هواشناسی میگن پدیده غالب وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی میشود. این همونه، از اول صحبت ها باد شدید همراه با گرد و خاک شروع شد.
به راستی بر اساس کدام فاکتور مختصاصی شما و آقای نبی چاخان سالیان درازی است که بر فوتبال معصوم ما حکمرانی کرده و ما حاصل آن باخت فاجعه بار آن هم با 6 گل به انگلیس و باخت حیثیتی به آمریکا.
بله نبی چاخان که میگه منظورش مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتباله. من باید زیرنویس برم دیگه، چون ممکنه بعضیا ندونن منظورش چیه. البته حالا از این اسکوزاریای خاص مایلی کوهن که بگذریم، حرفاش درسته دیگه. داره میگه سالها تو فوتبال مملکتی، آخرش رفتین تو جام جهانی دو تا بازی اصلی رو باختین برگشتین. مگه بعد میگه
آقای غیر اصولی، مگر شما امسال شما باعث نشدید که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ما علی کریمی
چی شد؟
فوتبال رو به لقایش بخشیده و در حالتی دو سال پیش او خود را کاندیدای فدراسیون فوتبال ایران کرده بود، چنان عرصه را بر خود
بیا دیگه بیا
آقای اومد اجازه میدیم ما بریم سراغ سوالات فنی ما، چون واقعا دوستان تایید کننده ای که با شما تماس گرفتن، ما بیشتر میخواستیم راجع به مسائل فنی صحبت کنیم. حالا امروز آقای اصولی اتفاقا
آره دیدین تا اسم علی کریمی رو آورد یهو صدا کم شد، قطع شد، همه چیز مجری سری پرید تو حرفاش، وقت دوباره اسم علی کریمی رو خدای نکرده نیاره. یعنی ببین فوتبال داخلی مملکت که هیچ، حتی اسم بازیکنای سابق هم باید سانسور بشه. خب مگه مجبوری مصاحبه زنده پخش میکنی؟ آقا تام و جری پخش کن، پلنگ صورتی پخش کن، به خدا درد سرم نداشته باشی، ملتم لذت میبرن.
منم دارم بر اساس
خب شما پاسخ دادین دیگه، الان ما اون فرصتی که برای شما حالا شما الان
شما نمیذارین که الان بیشتر از من شما داری حرف میزنی. اجازه من حرفمو بزنم برمونتا. شما که میگی از بچگی منو میشناختی، اجازه من حرفمو بزنم دیگه. من مگه حرف بدی میزنم؟
نه آخه ما سوالمون سوال فنی، شما خیلی شخصی دارین به موضوع نگاه میکنین.
شما اصلا چرا بحثت دارین؟ شما با
من چرا بحثت دارین؟
همتون به من گفته بودن که صحبت کنم.
الان کسی نمیگه، ما داریم میگیم راجع به فوتبال صحبت کنیم. شما خیلی دارین شخصی صحبت میکنین. ما
چه شخصی صحبت میکنین؟ شما دارین شما در حدی نیستی که تشخیص بدی حرف من شخصیه یا فنیه.
آخ وحشت داری دیگه گل پسر، جلو آنتن زنده نشستی، از یه طرف پدیده غالب گرد و خاک همراه با طوفان داره میاد، از اون طرف هم دارن تو گوشی هی بهت میگن جمعش کن جمعش کن. بعد بدبختی اینه که تو نمیدونی کجا رو جمعش کنی. علی کریمی رو جمع میکنی میپیچه به قلعه نویی.
تمام فدراسیون ما رفته زیر چتر در واقع گوربان قندلی. سرمربی نساجی با نظر گوربان قندلی، سرمربی استقلال با نظر گوربان قندلی، سرمربی هوادار با نظر گوربان قندلی، سرمربی گلگهر با نظر گوربان قندلی، سرمربی مثل رفسنجان و پیکان با نظر گروبان
دیگه. چیزی نمونده بود بگی مقام معظم رهبری هم زیر نظر گروبان قندلیه. من دوباره زیرنویس برم البته این گروبان قندلی که میگه منظورش امیر قلعه نویه.
گروبان قندلی مگه نگفت که من دیگه چیز نخواهم شد؟ بنده نه، من مربی تیم ملی نخواهم شد.
آقای مالکا من جسارت میکنم یه دقیقه ما فرصت داریم اگه تو صحبت شما
دیگه شما بیشترش رو شما از بین بردین دیگه متاسفانه.
شما صحبتتون کرد
در مجموع من دارم میگم دیگه به هر حال یه باندی حاکم بر فوتبال ما شده که متاسفانه حتی رئیس فدراسیون فوتبال ما نمیتونه چیز کنه.
نمیتونه چیز کنه. خیلی دلپوری داشت در حدی که خودش هم نتونست چیز کنه کنترل، اومد همه رو درو کرد رفت. من دقیقا نمیدونم حرفای مایلی کوهن اصلا چقدرش درسته، چقدرش کارشناسیه، چقدرش شخصیه. به نظرم الان دیگه بریم سراغ سعید پیرمحمویی، بیاد رو خط برامون توضیح بده چی به چیه کی به کیه. سعید جان سلام عزیزم، چرا آقای مایلی کوهن انقدر عصبانیه میدونی تو؟
سلام اول فرشید
سلام
و به همه یه مخاطبان محترم ایسکای فردا. آها در یک کلام چرا محمد مایلی کوهن عصبیه؟ چون بیکاره.
آخ 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 این کار داشته باشه یعنی اوکی میشه؟
آره آقا همه چی اوکی میشه، همه یه مشکلات حل میشه. اصلا این کار رو هم میکنه که بیا تو مرکز توجه
دیده بشه شنیده بشه.
آره دیده بشه شنیده بشه. البته یه نکته‌ای هم بگم، صحبتایی که الان با در مورد شنیدیم کاملا درست داره، حرفای درستی داره میزنه، ولی خب نمیدونم چرا با توجه به عقبه‌ای که محمد مایلی کوهن داره من والا حرف درستم میزنه اصلا حال نمی کنم بشنوم از آقای مایلی کوهن.
عجب عجب. خب این ماجرا نبی چاخان چی بود ماجرا؟
خب اسما رو خوب آورد این آقای محمد مهدی محمد نبی. من یه چیزی جالب در موردش بگم، برگردیم به دوره‌ای که برنامه خدا بیامرز نبر همچنان داشت پخش میشد، فردوسی پور اومده بود به این آقای نبی یه کشویی داشت، دبیرکل فدراسیون بود اون موقع، یه کشویی داشت توی اتاق کارش، تو این کشوی فرشید یا نامه های مهم گم می شدن یا هر نامه ای که یهو مثلا به نفع فدراسیون بود یهو از این کشوی می اومد بیرون. بعد فدراسی پور اسمش گذاشته بود کشوی جادویی. شاید مایلی کوهن هم واسه همین میگه نبی چاخان.
آره این هفته فردوسی پور هم همچنان این برنامه 360ش رو زارن داره و اون هم خبرساز شد.
آره تنها برنامه یه دیگه فردوسی پور داره، چون آخرین برنامه فوتبال 120 که شبکه ورزش پخش می شد بعد از اون مصاحبه که رئیس سازمان صدا و سیما کرد، اون برنامه هم دیگه کلا رفت رو هوا، آخرین برنامه‌اش بود. ولی خب تو این آخرین برنامه‌اش فرشید میاد میگه 4 سال نیم گذشته از این که من گزارش نکردم، میگه عمیقا دلم تنگه، خیلی دلتنگم، ولی میگه حسرتش هم میخورم، اما یه اصولی دارم که واجه اصولم میموندم.
بله دمش گرم فردوسی پور. همچنان عادل، خب خیلی ها دلتنگشن و فهم کنم همچنان خیلی ها برای اینکه دلتنگی رو رفع کنن این برنامه 360ش رو تماشا میکنن. آقا ما بعد 82 سال گل خوردیم.
بله ما گل خوردیم، چه گل تر و تمیزی هم خوردیم فرشید. چه ضربه ایستگاهی
جدی 82 سال افغانستان گل نزده بود.
82 سال بود گل نزده بود. تازه من این تیمه رو بگم، آقا تو این تیم کاشف به عمل اومده، 8 تا از بازیکنایی که تو همون ترکیب اصلی بودن جلوی ایران سر کوچه بازی می‌کردن، یعنی اصلا هیچ تیم باشگاهی ندارن. جمعشون کردن و آوردن و خیلی هم بحث بود دیگه که اصلا چرا تیم ملی تو این بازی‌ها داره شرکت می‌کنه و نباید با اون تیم اصلیش می‌رفت و بازیکنام انتقاد کرده بودن. ولی خب طارمی یه مصاحبه کرد گفت آقا مجبوریم دیگه، مجبوریم دیگه آقا مجبوریم،
اینم چمپیونز لیگ ماست دیگه.
بله چمپیونز لیگ گفتی و کبابم کردی
آقا. تیمم و تیمم و تیمم و تیمم این بود تیم
روسیا آقا، من شرمنده هستم. آره چمپیونز لیگ، آقای پپ گواردیولا اومد حال ما رو گرفت.
حال ما رو هم خوب کرد.
حال شما رو هم خوب کرد. بله تبریک میگم به شما.
قربون شما، خواهش می‌کنم.
آقای گواردیولا هم تبدیل شدن به پر افتخارترین مربی و دیگه فکر می‌کنم دیگه اصلا کلا جامی نمونده که نگرفته باشه. سگانه اروپا رو گرفت. آخرین تیم انگلیسی که تونسته اون سگانه رو بگیره منچستر یونایتد بود با الکس فرگوسن. دیگه گواردیولا گفتم بیام این رکورد الکس هم بزنم و برم دیگه.
زد دیگه رکوردو زد دمش گرم.
داره. ولی یه بدی داره فصل بعد لیگ قهرمانان فرشید.
چه بدی داره؟
بدیش اینه که بعد از نزدیک به 2 دهه مسی و رونالدو و بنزما و کلی بازیکن پر افتخار که یعنی شناسنامه این مسابقات بودن دیگه نیستن. یکی آمریکا، یکی عربستان. تمام عربستان، یکی آمریکا.
مسی چی شد راستی؟
مسی رفت اینتر میامی دیگه، رفتش تیمی که یکی از مالکاش دیوید بکام، پول خیلی کمتری گرفت ولی خب توی کلی از سهام و مهام اون چیزا اونجا شریک مسی و رفت اینتر میامی. یه نکته جالبم بگم، اینتر میامی کلن توی اینستاگرام زیر 1 میلیون فالوور داشت، اما وقتی که مسی رفته هنوز 2 هفته نشده نشدن 8 میلیون. امروز اومده که رفتن جز 5 باشگاه بر آمریکایی که توی بیشترین دنبال کننده ها رو توی فضای اینستاگرام
داره. باریکلا. پس ماجرای لیگ عربستان دیگه کنسله، مسی اونوری دیگه نه.
لیگ عربستان کنسله، ولی یه لب و لوله کنیم با هم دیگه.
برو بریم.
آقای کریم خان بنزما از رئال مادرید باشد رفتیم الاتحاد عربستان، ناقابل سالی 200 میلیون یورو.
آخه 200 میلیون یورو.
قراردادش هم 3 ساله 600 میلیون یورو.
مسی چقدر گرفت از اینتر میامی؟
مسی 50 میلیون یورو.
چی کمتر؟
البته گفتش من اصلا می‌خواستم برم یه جایی که آرامش داشته باشم، بیشتر کنار خانواده‌ام باشم. اگه واسم پول بود حتما می‌رفتم عربستان.
می‌خواست بره میامی اونجا کنار دریا و ساحل و عشق و حال و آفتاب و صفا کنه.
دقیقاً رفتم اونجا عشق و حال کنه.
دیگه کم کم از یه چند وقت دیگه چمپیونز لیگ و نمی‌دونم اینجور چیزا دیگه همه مالیده دیگه، همه بعد بشینن لیگ عربستان و لیگ آمریکا ببینن.
آره لیگ عربستان و لیگ قهرمانان آسیا ببینن دیگه، یکی یکی همه این مشهورای لیگای اروپایی دارن میرن لیگ عربستان بازی میکنن. قیمت ها هم که اصلا عجیب غریب، همه لبلوله‌ای.
ما هم باید جمع کنیم بریم عربستان کم کم فکر کنم.
فرشید بیا بریم، فرشید اصلا
خدا بریم ایستگاه عربستان بزنیم. لولش خوب، لبلوله‌ایش خوبه، پولش خوبه.
ایستگاه عربستان با فرشید منافی و سعیده ببینیم شاید اینا پورسان دوباره بدن بالاخره.
هنوز سراغ من نیومدن، هنوز از عربستان خبر. اگه سراغ تو اومدن بچسب ولش نکن.
اگه سراغ خودت هم اومدن تو هم همین کارو بکن، منم هستم.
برو بریم پس. آره. دمت گرم سعید عزیز، ممنونم ازت، باید خدافزی میکنم تا هفته آینده.
بزن سنگ و بزن شیپور جنگ و بزن، عشقت از راه اومده همین آهنگ و بزن. من از اون دیوونه هام با کسی را نمیام، تو چی کار کردی با هام که فقط تو رو میخوام. سرم هله هله تو دلم زلزله، اومدم به پا کنم تو شهرتون بلبله. چه حال عجیبی تو، عجیب قریبی. انا حبک انا حبک میخوامد حبیبی، بزن زنگو بزن شیپور جنگو بزن عشقت از را اومده همین آهنگو بزن من از اون دیوونه هام با کسی را نمیام تو چی کار کردی با هام که فقط تو رو میخوام
سلام فرشید جان
سلام عزیزم
برم
بدایی
سلام
تو.
به تو و همه بچه های رادیو ایستگاه فردا
برمونه.
فرشید جان اینا جان. پارسال داشتن این موقع تو سر و کله ملت و خودشون و تولیدی های مانتو و اینا میزدن که ملت مانتو جلو باز نپوشن
بله بله
عرب به چیز شدن چجوری روسری ها رو ببرن رو سر و کله ملت چه وضعیه
دیگه سال به سال دریغ از پارسال که میگن همینه دیگه ببین خانوما ابرقدرت منطقه رو فعلا زمینگیر کردن سال دیگه همین موقع زنگ میزنی خودت میگی پارسال زور میزدن زنا روسری سرشون کنن الان دارن التماس میکنن خانوما دامن کوتاه نپوشن حداقل دامنا تو دم زانو باشه سال بعدش هم دیگه تایی گیر دادنشون میشه که تو رو خدا بذارین ما یه چند ما دیگه حکومت کنیم تو رو خدا تو رو خدا مرسی از تماست هفته گذشته مش ابرام که امتحانای خوردادش تموم شده بود دلش هوای مسافرت کرد این شد که شال و کلا که نه ابا عمامه سفریشو برداشت رفت تبریز الانم تبریز همچه خنک‌تر از شهرهای دیگه است جوابه مش ابرام اونجا طبق معمول از پیشرفت‌ها و ترقی‌های کشور گفت منتها این دفعه ناراحت بود که چرا این همه پیشرفت رو نمی‌بینیم
ببینید این اقداماتی که در تبریز فقط من تبریز میگم انجام شده اینا پیشرفت نیست چرا بعضی‌ها نمی‌بینن
آخ ابی جان من شیشه عینکم شکسته بود بردیم عوضش کنیم گفتم فعلا ارز نیست وارد نمیشه به همین خاطر ندیدم میشه تعریف کنی لطفاً برامون
رفتیم سر زدیم به تراکتور سازی تبریز تولید دو برابر شده
نه.
یک دوم خط جدید کامیون سازی آغاز شده روز 20 کامیون تولید میکنن
روز 20 تا کامیون تولید میکنن دست و جیغ و هورا البته منظورش اینه که مونتاژ میکنن دیگه چون بالاخره در فرهنگ لغات نظام مقدس تولید یعنی مونتاژ روز 20 تا ماشین با قطعات آماده پیچ و مهره کردن واقعا حماسه ملیه گوش بدین ادامه شم هم
رؤسای جمهور کشورها وقتی میان مهمان ما هستن یکی از مراکزی که مورد بازدید قرار میدن
خب.
مراکز و پارک های علم و فناوری است حقیقتاً در شگفتن که چگونه کشوری در حال تحریم این همه پیشرفت به دست جوانان ایرانی انجام شده
واقعی؟ ابی جون خوش به حالت که رؤسای جمهور کشورها رو از نزدیک میبینی خیلی باحاله نه؟ رئیس جمهور راسترسکی بودن یا از اون کشورها که زیر پونز نقشن؟ ولی خوش به حالشون میتونن ببینن جوکش هم ساختیم اتفاقا همجور داغ داغ میگن بچهه به باباش میگه بابا تو که عینکت سالمه پیشرفتا رو میبینی باباه میگه نه عزیزم من فقط این بیشرفا رو میبینم دیگه ببخشید بابای جوکمون خیلی عصبانی بود ما ترسیدیم بیشتر ادامه بدیم بیب برنامه رو برداره ابی راستی این پیشرفتا که میگی تو خونه سازی هم بوده چون قول داده بودی سالی 1,000,000 خونه بسازی برامون آخه کارمندا حرفای عجیب غریبی میزنن تو تلویزیون
دارین میگیرین
1,000,000 زمین اختصاص بده 300,000 تاش داره آماده میشه چند تا تحویل شده
در اگر من بخوام یه آمار واقعی بدم باید از وزارت راه شهرسازی بپرسم ولی من فکر میکنم بین 100,000 تا 200,000 تا در طی این مدت تکمیل شده و
تحویل ابی 100,000 تا 200,000 تا رو از 4,000,000 تا که قرار بود بسازی کم کنیم چند تا میمونه؟ البته ببخشید شما که 6 کلاسه ای فکر کنم نتونی حساب کنی چون مگه یه ابی چند تا انگشت داره دست و پاش؟ بذار من حساب کنم 4,200 تا کم کنیم او ابی خیلی شد که 3,800,000 تا خونه بدهکاری ولش کن اینا رو اصلا در پایان بذار یه سوال دیگه هم میخوام ازت بپرسم حالا که مجلس بی‌ریا شده تو خبرها اومده بود که شما اخیرا با مکرون رئیس جمهور فرانسه 90 دقیقه تلفنی حرف زدی لامصب به این مسابقه فوتباله که رئیس جمهور یکی از مهمترین کشورهای اروپایی رو 90 دقیقه نگه داشتی پای تلفن بین دو نیمه هم داشتین یا یه تک رفتین تا تهش بابا اونا کار دارن مملکت داری میکنن درگیرن ها مثل تو نیستن که فقط مجری اوامر رهبری هستی نگران نهار مردم چرا مردم مظلوم فرانسه رو مورد هدف قرار میدی نمیذاری رئیس جمهورشون به کاراش برسه حالا تعریف کن ببینم مکرون نهار خورده بود یا نه اصلا به اینا تو کاخ الیزه نهار میدن یا صلواتیه همینجوریه الان هم که پاشدی با دکتر جمیله ماه عسل رفتیم ونزوئلا اون مرا شیطون با هم میرین آفتاب میگیرین اونجا البته درسته آفتابای اونور تنده، ولی خب بازم تحقیقات علمی نشون میده حتی آفتاب اونا هم از چادر مقنعه و ابا عمامه شماها رد نمیشه. اینه که فقط دم میکنین اون زیر. از ما گفتم بود ابی دم کردن خیلی خطرناکه، ابی مراقب باش، خیلی مراقب باش.
همه میدونم میدونن به تو دل دادم، چه روزایی بود روزای اول مگه میره از یادم، همه عالم و آدم دیدن که تویی جفتم، تو که رفتی ولی من پشت تو خوبی تو میگفتم. نمیاد مثل تو، صد سال یه بارم ندیگه تو، نرو تنهام نذارم، تو شدی ستاره دنبال دارم.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر کجای نفله؟ میس بیزات میسه؟ یخچال مخچال پاره نوشابه است؟ زغال مغال گذاشتی بیخ منگه؟ گوجه ما جهار سیخ زدی؟ ادلم میخواد یکی این قلم ها که گفتم کم بیاد، من میدونم او تو چی؟ همین که میگی خیالت تخت دست و پام به رعشه میفته جون تو. ببینم دستت، نه کف دستتو ببینم، بیا اینجا. واسه چی؟ میخوام ببینم اون موبایل سگ مصب چسبیده بهش کندم میشه؟ ببن نیشه تو انتر برقی، ما آخرش زورم به تو و اون سگ مصب نمیرسه که نمیرسه. ببینم حالا چی میدیدی؟ بیا بیا ببینم. این که با آخونده که، آره دیدم قیافه میافه دوزاریش. چی بود اسمش؟ گشادیان؟ پچه پرهیان؟ پرویان؟ آه پنایان. چی میگل؟ بذار از اولش ببینم اینو.
ما در حال ساختن کشتی نوح هستیم. کشتی نوح وقتی داشت ساخته میشد خیلی آن گفتن یعنی چی حالا؟ این چه فایده؟ این آمد معلوم شد این کشتی فایده شد
کشتی نوح.
بله ممکنه خیلی از اون اقدامات در واقع نوحوارانه امروز خوب دیده نشه، فردا که ثمره خودشو نشون داد و هوشمندان جامعه میتونن این فردا رو نشون بدن.
نوحوارانه یا نونخامه ایوارانه؟ باز اسمشو بذارن کشتی نون، اول نونخامه ای. این انتر برقی ها یه فرغون نمیتونن بسازن، بعد میگه داریم کشتی نوح میسازیم. بیا بیا ببین کار به کجا رسیده، جعفر هم شیشکی میبنده واسه شونه. ایول جعفر، البته جعفر یارو راست میگه، واسه چی؟ نبینی هرچی گراز و کفتار دورشون جمع شدن؟ واسه همینه دیگه، دارن سوا میکنن که اینا بعد طوفان زنده بمونن هواشونو داشته باشن. ما چی؟ ما پسر نوعی، با اینا سوار کشتی نمیشیم. بالا برن پایین بیان، جایی که لاشخور و کفتار و کرکس و حالا دهنم رو وا کنم، هرچه دهنم در بیاد بگم زشت دیگه، یا مشتری میاد عیبه، جایی که اینا سوار کشتی هن ما میریم غرق بشیم مثلا نخواستی. والا پسر نو هم دید باباش مشتک و جونور بار زده تو کشتی، گفت من نیستم. آخ جعفر بیا بیا ببین، دیشب یه خوابی دیدم پاک یادم رفته. آره جعفری، تازه فهمیدم تعبیرش همین یارو پر رویانه. ببین خواب دیدم لب دریا واسدم، همینجور دریا رو سیاحت میکردم، یهو هفت خر آبی اومدن بیرون، هفت آخوند و خوردن استخوناشون رو توف کردن برگشتن تو دریا. داریم خر آبی داریم، تو ندیدی دلیل نمیشه نباشه که داریم. جعفر با ما یکی به دو نکن، خر آبی بودن، اگه خر نبودن که آخونده رو نمیخوردن. تعبیرش ها، تعبیرش همینه که اون هفته آخونده هم اینا بودن که میخواستن کشتی نو بسازن دیگه، فقط اونجا خرهای آبی اومدن خوردنشون، اینجا ما اسیر و عبیرشون شدیم. جعفر بپر منقل روشن کن بینم بسته دیگه، گمونم اینی که داره میاد سمت دکون مشتری باشه، نگاه کن بدو نفله، بدو کشتی باشه واسه بعد. ای روزگاه، عجب سر شوخی رو با ما وا کردی ها، گیره کیا انداختی مرا. اخ یادش بخیر چی میخوند خانم هایده؟ من جسمم تو روح من، من کشتی تو نوح من. اخ یادش بخیر، اون چه کشتی نوعی میگفت، اینا چه کشتی نوعی میگه؟ خدا بیا مرزدش، رفت راحت شد این روزا و قزمیتا رو نهید.
من جسمم تو روح من،
منی، من راهی تو موندنی، من تنها تو همدمی، تو اولین آخرین، برای من که عاشقم، عزیزترین همسفری در همه دقایقم.
خب خانم آقایون، بریم سر وقت چی؟ وقت. بله، میخوایم یه مروری روی ساعت رسمی کشور بکنیم، ببینیم با خودمون و دنیا چند چندیم. تا قبل از دوران اوس محمودی اینجوری بود که 6 ماه اول سال مثل خیلی از کشورهای دنیا ساعت رسمی کشور رو یه ساعت جلو می‌بردن که بهره‌وری مردم از وقت بیشتر بشه، یادتونه دیگه. منتها در دوران اوس محمود چون قرار بود با همه دنیا فرق داشته باشیم، اون اومد گفت نه، ساعت‌ها رو جلو عقب نمی‌کنیم. خب یه چند سالی هم اینجوری بود، دیدن نه نمیشه، دوباره برگشتیم به همون روال سابق. حالا دوباره تصمیم دولت و مجلس انقلابی این شد که ساعت رسمی تغییر نکنه. البته امسال همه دست به دست هم دادن که هیچ رقمه هم کوتاه نیانا. همون روز اول سال خبرنگار چیزنمک صدا و سیما رو فرستادن تا گزارش تهیه کنه. اینجوری
خیلی ها از اعلام این خبر ذوق کردن.
آخ جون
دیگه ساعت نمیره عقب، نمیره جلو.
به به،
دیگه نمیریم جلو، میایم عقب. دیگه عقب هم نمیریم.
پس
میریم رو همین ساعت بعد رفت.
با همین کلمه
خوبه؟
این گرونی چی؟
خیلی خوبه.
آه به به و انگاه بهش تیتاپ دادی، همینقدر خوشحال بود. دیدی؟ البته یه نفر اون وسط پرسید این گرونی چی؟ اون سوال مهمی بود که وسط شادی آقای خبرنگار از جلو نرفتن ساعت گم شد دیگه. خلاصه اوایل سال خیلی مشکل خاصی نبود، ولی خب متاسفانه کره زمین مجدداً باید به استهزار مقامات مربوطه در ایران برسونه که گرده و دور خودش میچرخه و همینطوری که دور خودش میچرخه دور خورشیدم میچرخه و همین حرکت کردن روی مدارش خب میدونید باعث میشه که طول روز و شب توی ایام سال یکسان نباشه. و الان که اواخر خرداد هستیم با این ساعتی که تغییر ندادن، مثلا در مشهد اذان صبح 2:25 صبحه. باورتون میشه؟ واقعا عجیبن غریبا. یعنی یکی بخواد تو مشهد نماز صبح بخونه، مثلا چه میدونم 11 شب خوابیده باشه، بعد 2:30 بیدار شه واسه نماز صبح، بعد دوباره بخوابه دوربر 5 بیدار شه که دیگه 6 سر کار باشه. خب چیز میشه تو خوابش، چیز میشه تو ساعت بیولوژیکش. یعنی این نظام مقدس یه کاری داره میکنه که اون آدم مذهبی دینداری که داره تو مشهد زندگی میکنه هم بهش فوش بده. حالا تهران هم همینه، حتی بدتر، چون ساعتا رو جلو نکشیدن، به جاش کارمندا رو کشیدن عقب. اونی که باید با مترو بره سر کار باید 4 صبح بیدار بشه، چون شروع به کار مترو رو گذاشتن 4:30 صبح. بعد ساعت تموم شدن کار مترو چنده؟ 10 شب. فکر کن 10 شب واگونا رو پارک میکنن، چراغا رو خاموش میکنن، میرن میخوابن. کل مملکت تبدیل شده به یک پادگان بزرگ، هم بیدار باش داره خاموشی هم داره، فقط اعلام رسمی نمیشه. بعید نیست مثلا ساعت 10 شب برق مملکت هم قطع کنن، بگن بس دیگه، دیگه برید بخوابید. جیش بوس دعا برای سلامتی معظم لالا. بعد تو این شرایط که همه باید 6 صبح سر کار باشن، کجاست که شروع به کارش 8 صبح؟ کجاست؟ بگی مجلس شورای اسلامی. آخه همون جایی که این قانون رو تصویب کردن. بعد آقای سرمدی از نماینده ها بعد از اینکه احتمالاً با تأخیر ساعت 9 صبح رسیدن مجلس، صبحونه‌شون رو زدن، ایشون مصاحبه میکنه میگه قانون مجلس در مورد عدم تغییر ساعت در روز نخست سال با هدف عدم سردرگمی مردم تصویب شد و مردم هم از آن راضی اند و با عدم تغییر ساعت در روز نخست سال مشکلی ندارند. دیگه لفظش اومده دیگه زشت حرف شهید بشه. به نظرم دیگه همینجا بحثش رو تموم کنید، اعتراضم نکنید دیگه، این 3 ماه باقی مونده رو تحمل کنید دیگه. نماینده مجلس انقلابی که حرف بیخودی نمیزنه که، لابد نماینده مجلس رفته آمار گرفته، دیده مردم از این که ساعت 4:30 صبح توی مترو با چشمای پف کرده و دهنای باز از تعجب که من کجام، اینجا کجاست، مترو کجا میره، قبر خمینی کجاست، راضی ان که اومده مصاحبه کرده و این حرفا رو زده. دیگه 3 ماه تحمل کردید، 3 ماه دیگه هم تحمل کنید دیگه. فقط اگه مشخص میکردن مردم چند ماه باید تحمل کنن که کلن از دست اینا راحت بشن، خیلی خوب بود به خدا. هی
تعطیل هر کاری که تو دوست نداری، فقط نگو دوستم نداری. دنیای بازیه، هرچی توش صحنه سازیه، عاقل باشو بمون وقتی که قلبم ازت راضیه. دیوونه کی مثل من قدر تو میدونه،
عزیزم
بنده خدای تو باغ وحش خب. یه خورما میده به یه میمونی که تو قفس بوده، میبینه که حس خورما رو در آورد و گذاشت تو بوقش امتحان کرد، بعد گذاشت توی خورما و خورد. به مسئول باغ وحش میگه چرا این میمون این کارو کرد؟ گفت یه بار به این یه هلو دادن، حسه هلو تو مسیر گیر کرده و کل اذیت شده، حالا هر چیزی امتحان میکنه بعد میخواد.
خب.
آقای رئیسی اول سال گفت ساعتها رو عقب جلو نکنین، تغییری در ساعتها داده نمیشه. حالا حسه هلوه گیر کرده، کارمند داره یک ساعت زودتر میگم بیاین سر کار. مجتباشون هم از اصلا
خیلی ممنون مجتباشون. دیگه ایشالا که گیر نمیکنه دیگه، گیرم بکنه مشبران بالاخره یه جوری ردش میکنه، این مدت باقی مونده هم میگذره دیگه. فکر کنم این طرح تعطیلی شنبه ها رو هم یه بار کرده تو همون بوغش در آورده، دیده جواب میده و به سلامتی دیگه قرار شنبه هم تعطیل رسمی اعلام بشه دیگه. هر چی هنر داشته و داره و داره رو میکنه این دم آخری دیگه، تلاشش داره میکنه. مرسی از تماست. یه وقتایی دیگه وقتمون تموم شده، دیگه چیزی نمونده که بشه بهش آویخت و از سقوط جلوگیری کرد. یه وقتایی همه ی تاریخ‌ها تاریخ انقضایی بیش نیستن، تقویمو که ورق میزنی دیگه فلان سالگرد آشنایی و بهمان خاطره خطخطی نمناک کمرنگ شدن توی اون صفحه های گنگ و مبهم و غبار گرفته. اون وقتی که شاید بهتر باشه بدون گفتن چیزی، حتی خداحافظ، بزرگترین غمهای دنیا رو برداشت و توی معمولی ترین چمدونهای دوروبر ریخت و حتی خداحافظی هم نکرد و رفت. رفتنی چنین احترام گذاشتن به هزار خاطره شیرین بیتکرار، پاسداشتیه برای نگه داشتن حرمتی که خودش بزرگترین سرمایه است و دلیلیه برای این که وقتی آدم سر میگردونه و پشت سرشو میبینه به خودش بگه درسته که دارم میرم، ولی از این که بودم هم پشیمون نیستم. بله، رفتنی چنین گاهی شرف داره به موندنی که فقط از روی عادت و استیصال و ناگزیریه.
مثل چشمه ها نبود، مثل آسمون نبود، اون که دیوونم کرد لایق جنون نبود. همه چی دروغ بود، همه چی نقاب بود، بخت خوش خیال من خواب 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 بود. من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها زخم برداشته بود. قلبم واسه چی ول کن نیست، من تمومش کردم زندگی ول کن نیست. با همین حال خراب با دل وامونده از همه بریده و از همه جا مونده، من باید میرفتم با قطاری که برام آخرین گلوله آخرین خشاب بود. من باید میرفتم زود 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 زود، یکی تو خاطره ها ز
سخت برداشته بود.